بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در رابطه با تسبیح بود. کلمه‌ای که با بسیاری از مشتقاتش در قرآن مجید به کار گرفته شده، در دعاها و روایات اهل بیت زیاد آمده، که اگر ما معنای تسبیح رو و گستره تسبیح رو در جهان آفرینش بدانیم، درک کنیم، آثار تربیتی مهمی برای ما خواهد داشت. البته قرآن مجید می‌فرماید این آثار تربیتی در کسانی اثر داره که این آثار رو بخوان، دوست داشته باشن، رغبت به اون آثار داشته باشن. چون چیزی رو که انسان نخواد دنبالش نمیره. ما خیلی چیزا رو نمیخوایم که خوبم هست، اما نمیریم دنبالش، چون ارتباط قلبی باهاش برقرار نکردیم یا نمیکنیم. چیزی رو هم که بخوایم گرچه گناه کبیره باشه میدویم دنبالش، با شوقم میدویم. این خواستن و نخواستن در خیر دنیا و آخرت انسان و زیان دنیا و آخرت انسان 100% مؤثر. خوبی ها در دنیا زیاده. من اگر دوست نداشته باشم یه طرفش حرکت نمی کنم، بدی‌ها در دنیا زیاده، اگر دوست داشته باشم و بخوام با سر دنبالش میدونم، به هر شکلی که باشه، با پارتی، با پول، برای خودم فراهم میکنم. این مقدمه رو شما میتونید از این آیه قرآن کریم بگیرید. این هو و الا ذکرون للعالمین. قرآن ذکره. ذکر در اینجا به چه معناست؟ به معنای ذکر با شماره و عدد نیست که من تسبیح درارم 40 بار 50 بار بگم. ذکر در این آیه شریفه به معنای یادآور تمام حقایق ملکی و ملکوتی و غیبی و شهودی و دنیایی و آخرتی. یعنی اگه من با قرآن در ارتباط قرار بگیرم، در حقیقت در کنار اقیانوسی بی ساحل از حقایق هستی، حقایق دنیا، حقایق آخرت قرار میگیرم. حتما همه شما بزرگواران، خوبان در خانه نهج البلاغه دارید، آگاه به قرآن، معلم قرآن، دانای به ظاهر و باطن قرآن. امیرالمؤمنین می‌فرماید این قرآن الا ان فیه علم ما یأتی، تمام دانش مربوط به آینده تا ابدیت در قرآن. یکی از مسائل آینده برزخ. کسی بخواد با برزخ آشنا بشه، چه عالمی بعد مرگ و پیش از آخرت، باید به سوره مؤمنون و سوره مؤمن مراجعه کنه. در این دو سوره از برزخ یاد شده، البته در سوره های دیگه هم یاد شده، در آیات 70 به بعد سوره توبه یا در یه آیه آل عمران که پروردگار مهربان عالم از برزخ شهیدان، حیات برزخی اونها مطالبی رو در اختیار می‌گذاره. کسی بخواد آگاه به آخرت بشه، بیش از 1000 آیه در قرآن آگاهی به آخرت میده. کسی بخواد از ابدیت آگاه بشه، قرآن مجید آگاهی میده. یه جمله. والحدیث عن الماضی، سخن گذشته. امیرالمؤمنین می‌فرماید در این قرآن گذشته تا کی؟ تا زمان آدم؟ نه. شما آیاتی رو در قرآن صریحاً می‌بینید که پروردگار مهربان عالم ابتدای آفرینش رو بیان کرده. اون وقتی که چیزی در این جهان نبود، اصلا جهان نبود، چیزی نبود، کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود، هیچی هم کنار او نبود، خودش بود. از خودش بود رو قرآن خبر میده. تا همین الان که شما اینجا نشستید، یعنی از این لحظه به قبل گذشته رو خبر میده تا وقتی که خدا بود و آفرینش نبود. امیرالمومنین میفرماید و دواء دائکم، چقدر بیماری دارین؟ نه بیماری بدنی، بیماری بدنی رو که خدا واگذار کرده به طبیب و به داروهای دنیایی. در روایت داره موسی بن عمران مریض شد، روز اول درد کشید، روز دوم درد و ضعف کشید، روز سومم به پروردگار گفت وضع منو میبینی، یه کاری برو من بکن. خطاب رسید من برای این بیماری ها دکتر قرار دادم، دارو هم قرار دادم، فکر نکن در این بستر افتادی من شفات بدم، بلند شو برو دکتر، دوا بگیر. من به دارو اجازه اثرگذاری در بیماریت میدم. چه بیماری هایی در ماست که قرآن مجید داروشو داره؟ بیماری های روانی بدترین بیماری در این عالمه که حالا چند تا شما براتون عرض میکنم. حسد یه بیماریه که من به یه جایی رسیدم که تحمل داشتن نعمتهای الهی رو بر دیگران ندارم، اصلا تحمل ندارم که این برادرم، این خواهرم، این رفیقم، این قوم خیشم زیبا باشه، تحمل ندارم پولدار باشه، تحمل ندارم مشهور باشه، تحمل ندارم عالم باشه. وقتی که من این بیماری رو یعنی حسد رو بخوام نسبت به دیگران به کار بگیرم، بشم آدمی که پروردگار به پیغمبر با عظمتش، به پیغمبری که تک در میان انبیا، به پیغمبری که ملک و ملکوت در وجود او خلاصه شده، می‌فرماید به من خدا، تو ای حبیب من از زیان زدن حسود پناه بیار. یعنی اینقدر این آدم پلید و آلوده و خبیثه که اگر به تو حسادت بکنه و بخواد این حسادت رو عملی کنه، کمترین رحمی به تو نخواهد کرد. این بیماری که حتی آدم حاضر طرف مقابلش رو نابود کنه نباشه که نعمت خدا رو بر او ببینه. لذا مرحوم مجلسی در موشکافی مسئله حسد به این نتیجه رسیده که حسود با همه وجودش از پروردگار ناراضیه، خوشش نمیاد از خدا که چرا این قیافه خوب رو به این دادی، این مال رو به این دادی، این خونه رو به این دادی، این مقام رو به این دادی، این دانش رو به این دادی. اصلا خدا ناراضیه، بدش میاد از خدا. و وجود مبارک امام مجتبا میفرماید ریشه های کفر سه چیزه: کبر در برابر حق. صد و چند آیه در قرآن که مسئله نماز رو مطرح کرده. خیلی ها نماز نمیخونن. چرا نمیخونن؟ چون نسبت به خداوند متکبرن. شاید هم خودشون ندونن نماز نخوندنشون کبره، ولی کبره. یعنی عمق مسئله اینه که به خدا میگن یکی من یکی تو. برای چی به من میگی نماز بخون؟ به تو چه در زندگی من دخالت میکنه؟ نمیخوام بخونم. این معنی کبر. اینا که در برابر پروردگار و عبادات و کارهای خیر تکبر دارن، یعنی خودشونو خیلی بزرگ میدونن، میگن من رکوع کنم، سجده کنم، پیشانی روی خاک بگذارم، من. اینا همه برادران ابلیس هم. حرفم نداره. بیماری ابلیس که ظهور کرد کبر بود. یه دونه امر خدا بهش کرد، یه دونه امر، که این امر رو به همه فرشتگانم داشت: فاذا سویته، زمانی که من وجود آدم رو آراستم، و نفخت و فیه من روحی، و از مایه حیات که فقط در قدرت منه در او دمیدم، فقع له ساجدین، همه در پیشگاه من سجده کنید. خدا که امر میکنه، امرش واجبه. بعد در آیه میفرماد فسجد الملائکه و اجمعین الا ابلیس ابا و استکبر. ابا یعنی شونه بالا انداخت، تکبر کرد. یکی از ریشه های کفره. کفر یعنی چی؟ یعنی پرده انداختن روی حقایق، پرده انداختن روی جاده سعادت هم، پرده انداختن روی جاده خیر دنیا و آخرت هم. این ضرر کبر. و یه مرحله کبر، یه مرحله کبر پشت کردن به تمام فرمانهای الهی. و یه ریشه دیگر کفر هرس. امام مجتبا می فرماید هرس یعنی چی؟ فارسی پوسکنده هرس یعنی پروردگار عالم داره منو با رزق حلالش میگردونه، من از مدار کسب حلال به عشق پول بزنم بیرون برم سراغ ربا، قصر، دزدی، اختلاس، کم فروشی، خوردن ارث برادر و خواهر. این از آثار حرص، یعنی قانع نبودن به سفره پروردگار. حالا این سفره‌ای که پروردگار برام انداخته همیشه یه جور که نی، یه رو سر این سفره برام چلو کباب میذاره، یه رو چلو خورش میذاره، یه رو آبگوش میذاره، یه رو نون و ماس میذاره، یه رو نون و پنیر میذاره، یه رو نون خالی میذاره، دو سه روزم از چیزی به هم نمیده. ببینه من چند مرده حلاجم، در میرم بدم میاد، به خاطر شکم پروردگار رو حذف میکنم از زندگی. این هم یک ریشه کور. و ریشه سوم حسد، که امام مجتبی می‌فرماید فقط به خاطر حسد قابیل برادر پدر مادریش رو کشت و اولین قتلی که در کره زمین اتفاق افتاد همین قتل، اولین قتل. به برادرش حسادت داشت، به برادرش حسودی میکرد، چشم نداشت برادرش رو ببینه. اختلافات خانوادگی که من با لطف خدا 50 سال در این اختلافات دخالت کردم، بعضیش حل شده، بعضیش هم کبر افراد حاضر به حل شدن نشدن. بخش عمده ایشو من موشکافی کردم، خود خانواده ها اقرار کردن بخش عمده ای از اختلافات حسادت. یا عروس نمیتونه مادر شوهر رو ببینه، یا مادر شوهر نمیتونه عروس رو ببینه، یا مادر زن نمیتونه داماد رو ببینه. یه اختلاف سنگینی منو دعوت کردن حل بکنم که مجبور بودم، چون مادر عروس و مادرزن دوماد حاضر نبود در جلسه شرکت کنه، بعد 1-2 ساعت حرف زدم گفتم شماره این مادر خانوم این آقا رو بدید، مادر عروس، یه سال بود عروسی کرده بودن. من شماره شو گرفتم، خودش مردش، گفتم خانوم شما فلان کسی؟ گفت بله. گفتم مادر این دختر خانومی؟ چه دختر خانوم؟ گفت بله. گفتم مادر این دومادی؟ واقعا چه دومادی؟ گفت بله. گفتم چرا اینقدر آتیش تو این خونه، خونه این عروس و دوماد تازه روشن میکنی؟ چرا اینقدر به هم ریختگی ایجاد میکنی؟ چرا اینقدر اعصاب این دوتا جوونو خورد میکنی؟ خدایا رو منبر پیغمبرت راست میگم، به من گفت من از این دخترم و دامادم وقتی امنیت خاطر پیدا میکنم که به من خبر بدن دوتاییشون رفتن زیر تلیلی له شد. گفتم خب این قابل علاج، این بیماریش سرطانی شده. حالا من بیام آیه قرآن رو براش بخونم که خدا به پیغمبر فرموده از شر حسود به من پناه بیار و من شر حاسدن ازا حسد. این داروی قرآن این بیمار رو درمان نمی کنه. درمان بیمار وقتیه که بیمار درمان رو بخواد. یک کسی که کرونا گرفته. خب یه مقداری دارو میگن در جهان براش هست، خیلی هم خوب شدن. برو بیمارستان بخواب، میگه نه. دکتر بیاریم خونه، نه. دارو بگیریم بیاریم، نه. چرا؟ من دکتر قبول ندارم، دوا قبول ندارم، نسخه قبول ندارم. چقدر زیبا میگه سعدی، چندین چراغ دارد و بیراهه میرود. یعنی میگه نه، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. بزا آقا بیمیره بره به زهرا بخوابه. میگه نه، چیکارش میشه کرد؟ برگردیم به اول سخن. کل خیر ما، سعادت ما، نجات ما، قیامت آباد ما، ورود ما به بهشت، دائر مدار خواستن مثبت ماست و همه این حقایق به زلف خواسته مثبت گره خورده. اما اگه نخوام، خوب نمیخوام، من عاقبت کارم کجاست؟ وقتی خیرم رو نمیخوام، وقتی سعادت دنیا و آخرم و تمون نمیخوام، عاقبت من کجاست؟ قرآن در آیات مربوط به آخرت میگه، والا یا آیشو میخونم، دو تا به اصطلاح خانوم بودن بسیار پلید و پست، پروردگار میگه فکان عاقبت و هما فی النار. این داوری خداست، عاقبت دوزخ، تو همین تهرون. فکر میکنم سال 53-54 یه جوان بزرگواری اومد پیش من، آدم خوبی بود، والا که مثل من پیر شده، اونم همسن من بود. به من گفتش که تو خانواده ما یا آقایی وضعش هم خوبه، 3 ساله در حالی که مادرش طبقه دوم نشسته، یک بار پیش مادرش نرفته و تو این 3 ساله مادره فقط صبح که پسرش میخواد بره بازار میاد از پشت شیشه پنجره نگاش میکنه. شما میای خونه ما اینو با مادرش آشتی بدی؟ گفتم مادرش مقصره؟ گفت نه نه، یه خانوم متدینه است، اهل نماز، اهل روزه، اهل سید و شهدا. گفتم میام. کی بیام؟ گفت فردا صبح صبحونه بیام. گفتم میام. 6:30 خوبه؟ گفت خیلی خوب. من 7 رفتم اونجا، اون آقام سر سفره. خب یه نیم ساعتی صبحونه طول کشید، حدودا 7:30 شد. من از 7:30 تا 10، حدود 4 ساعت آیات قرآن رو راجع به پدر و مادر خوندم، روایات رو راجع به پدر و مادر خوندم، حقوق پدر و مادر رو خوندم، یه جمله‌ام اضافه کردم از تفسیر منهج الصادقین که خدا به موسی فرمود داری میری پیش فرعون با برادرت، نرم باهاش حرف بزن، با محبت حرف بزن، با عاطفه حرف بزن با فرعون. فرعونی که توی خط قرآن میخونیم ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. و با این اژدهای صد سر، با این گرگ، با این قاتل نرم باید حرف زد؟ یعنی صدام بالا نیاد، تون صدام خیلی پایین و نرم بمونه؟ خداوند فرمود میدونی چرا لازم میکنم بهت که باهاش نرم و با محبت حرف بزنی؟ برای این که تو توی یه جعبه بچه دو روزه بودی، یه روزه بودی، من به قلب مادرت انداختم اگه میترسی فرعون سرشو ببره بندازش تو رود نیل، انا رادوه و الیک، من برش میگردونم تو دامنت. تو سوره قصص میگه حرمنا علیه المراضع من قبل، پیشا پیش شیر هر خانوم شیردهی رو بر تو موسی حرام کرد که هیچکی شیرت نده جز مادر خودت. تو رو گرفت 20 سال لباس تو داد، خرج تو داد، تو رو در آغوش گرفت به عنوان پسر خوندش، بهت محبت کرد، دستور واجب میدم باهاش نرم حرف بزن، چون فرعون نسبت به تو بوی حق پدری میده. این ادب پروردگار، این ادب خداوند، این ادب الهیه. کجاییم ما؟ چه میکنیم ما؟ ما با پدر و مادرمون چگونه؟ ما چجوری با هر دوشون حرف میزنیم؟ ما چگونه نگاه به چهره هر دو میکنیم؟ چگونه؟ این ادب الهیه، این ادب پروردگار مهربان عالمه. قرآن درمان کننده دردهای باطنی. اگه من قبول کنم، حالا دو ساعت و نیم کشیده آیات قرآن راجع به پدر و مادر، دو سه تا از لطایف قرآن مثل همینی که گفتم موسی و فرعون، چه حقایقی از پدر و مادر من برای این گفتم، و آیات سوره لقمان رو براش خوندم که پروردگار می‌فرماید اگه پدر مادرت بیدین بودن، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، حق جدایی از اونها رو نداری، اصلا حق نداری جدایش، باید ببیننت، بچه‌شونی، دلشون تنگ میشه، دلشون تنگ میشه. و صاحب هما فی دنیا معروفن، تا در دنیا پدر مادرت با هر دوشون بسیار پسندیده هم نشینی که دلشون از تو نسوزه. ناراحت نشم. اینا تموم شد، من دیگه خسته شده بودم، دیگه روایت و آیه نمونده بود که بخونم. به من گفتش که همه اینا رو فرمودیم، ولی آدم با ادبیم. خودم نه عرض کردم، گفت مادر من طبقه بالاست، میشه یه سریع پله ها بری بالا، خونه قدیمی بود، مادر منو ملاقات کنی. گفتم بله میشه. و خیلی هم مادر من به شما علاقه داره، به منبرات علاقه داره. گفتم خب برم چی بهش بگم؟ گفت بهش بگو دو سالی که منو شیر دادی قیمتش چقدر میشه، امرو نقد بهش بدم ما رو ولمون کن. وقتی نخوام خدا رو، نخوام قرآن رو، نخوام احکام الهی رو، نخوام دستورات پیغمبر رو، خواسته های اهل بیت رو، کدوم در خیری به روی من باز میشه؟ من تو نخواستن این حقایق هر در شری رو تو دنیا و آخرت به روی خودم باز میکنم، هر در شری. پیغمبر اومد دیدن یه جوانی که هر رو نماز جماعت پیغمبر شرکت میکرد، بچه خوبی بود، دید در حال احتضار. پیغمبر یه قدرت روحی مثل پیغمبر که نبود. امروزی ها میگن انقدر این آدم خوبه میبینت شدم، هیچی هم که نمیگه با آدم انرژی مثبت میده. میگن من نمیفهمم یعنی چی، اون خیلی میگن، منم زیاد شنیدم، یه انرژی مثبت میده. حالا انسانی در جهان در انرژی مثبت دادن قوی تر رسول خدام هست؟ رسول خدا به خواهندگان انرژی مثبت داده، شده علی ابن ابی طالب، شده فاطمه زهرا، شده حسن و حسین. این انرژی پیغمبر. فرمود جوان بگو لا اله الا الله. لال شده بود، نه اینکه نمیخواست نگه، نمیتونست بگه، سه بند اومده. دکتر میفهمه علت بیماری چیه، میدونه. دو سه بار فرمود بگو، نگفت. میخواست بگه نمیشون، زبون بند اومده، به کل بند اومده، نمیتونست بگه. ببینید طبیب چقدر وارد به علت بیماریه. رو کردن به یاران، دو ستایی که با پیغمبر اومده بودن عیادت این بیمار. فرمودن مادر داره، نگفتن پدر. چون همیشه پیغمبر سه بار میگفت مادر، یه بار میگفت پدر. شما نه ماه تو رحم مادر بودیم، صد جور بلا کشید تا ما رو به زاندن رسوند، چقدر محرومیت کشید تا ما رو به دنیا بیاره. مادر داره؟ گفتن مادر داره. فرمود بریم صداش. اومدن دم اون اتاق، گفتن مادر پیغمبر کارت داره، خانوم باوقار یه مقدار مسن اومد تو چارچوب در اتاقی که پسرش تو بستر بود. فرمود از این رنجیده ای؟ ناراحتی؟ گویا رسول الله خیلی رنجیدم، خیلی ناراحتم، خیلی از دست این نگرانم، ناراضیم، خوشم نمیاد. فرمودن به خاطر من ببخشش، گذشت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، به خاطر گل جمال رحمتون للعالمین، اونم نه زبونی، دلی باید گذشت کنه، بله مشکل حل نمیشه که. گوه آقا گذشتم. فرمود جوان بگو لا اله الا. خیلی راحت گفت لا اله الا الله. ما باید بفهمیم گیر زندگیمون از کجاست. ما اگه گیر زندگیمونو بفهمیم راحت میشه حل کرد، چون قرآن داروی رفع گره ها و گیرها رو داره. ولی باید بفهمیم. ما معنی تسبیح و سبحان الله و یسبح لله رو و مشتقات این کلمه رو بفهمیم، عجیب به ما کمک میکنه، عجیب به ما آرامش میده. تو تسبیحات صدیق کبرا 33 تاش سبحان الله که پیغمبر به زهرا فرمود این 34 تا الله اکبر و 33 تا الحمدلله و 33 تا سبحان الله رو آدم درست بگه، با دل بگه و این دل رو بیاره نوک زبون، ثوابش مساویه با 2000 رکعت نماز. تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای راه در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی هیهات هیهات. کسانی که دختر دارن سن دختر کمه، میدونن که در هنگام بهانه‌گیری دختر نمیشه آرامش کرد. آدم میمونه، مخصوصا اگه نتونه خواسته بچه رو جواب بده، خواسته ای که این دختر داشت بالاترین خواسته در این عالم بود. نیمه شب تو خرابه ناله زنان گریه کنان، میگفت من بابامو میخوام، نشد آرامش کنم. یا شب افغان شبی یا سحر هر آه سحری میکند زندو یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. بابا آنچه خود داشتم اندر سر سودای تو را، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشایند دری. این گریاش جواب دو هم با سر متربی عبدالله ملاقات کرد. چقدر بعضی از قدیمیامون با حال گفتن همه بیا گم شده پیدا شده. کنج خراب شبیه یلدا شده. پدر فدای سر نورانی ها، سنگ جفا شکست پیشانی ها. بابا بس یه دویدم عقب قافل، پای من از ره شده پر آبل. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم شهداءنا واغفر لموتانا، سلم ديننا ودنيانا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.